أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 75. راجع به مسئله 73 شد. مفت داره نه دیگه، نه شما می فرمایید که من یک فرشی خریدم با پول با ربح محمد بسن. بعد گذاشتم منزل، دوز آمد برد. تأخیر جواز تأخیر به خاطر معونه سنه و الا روایت که نداریم یجوز تأخیر و اداء الخمس الى آخر سنه، نه دیگه، از باب استثناء معونه سنه. اما این دلیل نمیشه که ما خسران را از رب کسر بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 75. الخمس به جمیع اقسامهی متعلق للعین. صاحب عروه در این مسئله 75 بحث کرده است که خمس آیا تکلیف محض است و یا از قبیل دین است که متعلق است به ذمه مکلف، یا تعلق به عین میگیرد. در این مسئله اختیار کرده است احتمال سوم را، یعنی فرموده است که خمس متعلق است به عین، نه اینکه تکلیف محض باشد مثل وجوب کفاره یا وجوب اداء زکات فطره بنابر نظر صحیح و مختار جمله از اعلام مثل مرحوم آی خویی که فرمودند زکات فطره صرف تکلیف محض است، چون در روایات آن آمده است که علی الرجل علی من یعول واجب هست اعطاء فطره. بیش از این استفاده نمی شود ادله. در کفارات که مسلم هست این معنا، ولذا بعد از فوت انسان کفاراتی که بر او واجب بود مثل نمازهایی است که از او فوت شده است و قضاش بر او واجب شده. ما دلیل نداریم که از ترکه میت میتوان مبلغی را برداشت برای ادای کفاراتی که به عهده اون میت آمده است، اما خمس اینطور نیست. خمس تکلیف محض نیست و نیز خمس از قبیل دین نیست که مکلف بدهکار باشد به آن، بلکه متعلق است به این. در مسئله 76 بحث میکنه صاحب عروه راجع به کیفیت تعلق خمس به این و اختیار میکند در اون مسئله 76 که تعلق خمس به این علا وجه شرکت به نحو کلی فی المعین هست. یعنی ما اگر فائده ای بردیم، یک پنجم آن ملک امام علیه السلام هست، اما علا وجه کلی فی المعین، یعنی تا چهار پنجم آن را ما مجازیم مصرف کنیم ولو اداء خمس نکرده باشیم. ولی اگر به مقدار یک پنجم باقی مان، دیگر مجاز در تصرف نیستیم. شبیه این که بایه به مشتری میگوید بعتو که ساعن من هذه الصبره، یا بعتو که واحدن من هذه الكتب، که کتاب مکاتب مرحوم شیخ هست 10 دوره، میگه بعتو که واحدن من هذه الكتب، تا 9 کتاب در اختیار خود بایه هست، میتواند به دیگران بفروشد، اما کتاب 10 ملک این مشتری خواهد بود. و اگر اون 9 کتاب طلب شد، باز کتاب 10 حق مشتری است، چون علا نحو کلی فی المعین معامله شده است. مرحوم صاحب عروه می‌فرماید که خمس این گونه، زکات هم همین گونه بود. یک تعبیری هم دارد، میگوید فلو تصرف فی 4 اخماس العین مع قصد اخراج الخمس من الباقی جاز ذلك. خب این فرمایش صاحب عروه اگر تمام باشد، نباید مقید بکند به مع قصد اخراج الخمس من الباقی، چون کلی فی المعین نیاز به این شرط ندارد. در اون مثال بایه که گفت به تو واحدن من هذه الكتب، از این 10 دور مکاسب 9 دوره آن را در اختیار خود بایه هست و میتواند به هر کس دیگری خواست بفروشد. چه قصد داشته باشد حق این مشتری را بدهد یا تصمیم نداشته باشد، این مهم نیست. مهم این است که شرکت مشتری علا نحو کلی فی المعین هست. یک کتاب مکاسب از این 10 دوره کتاب مکاسب مال مشتری هست، تا 9 کتاب را به هر کسی واگذار کند ملک خود اوست و ولایت دارد. چه قصد داشته باشه کتاب مشتری را پرداخت بکنه، چقدر نداشته باشه. خب در رابطه با این مسئله خمس ما بررسی کنیم ببینیم آیا نظر صاحب عروه درسته یا نه. نظریات راجع به خمس عبارت هست از این آراء و انظاری که عرض میکنم. یک، این که خمس تعلقش به عین به نحو تعلق حق است و اساساً امام مالک عین نیست، بلکه حقش متعلق به عین است. منتها خود این کسانی که قائلند که خمس به نحو تعلق حق به عین است، ممکن است بگویند شبیه تعلق حق الرهان است و ممکن است هم بگویند شبیه تعلق حق الجنایه است. این رو توضیح بدیم. در حق الرهان مشهور گفتن که تصرف راهن که مالک این عین مرهونه هست، بدهکار بود زید به عمرو و فرشی را به عنوان گروه دین در اختیار عمرو گذاشت. این آقای زید که مالک این فرش هست و راهن هم هست، این فرش را گرو گذاشته. مشهور میگویند حق تصرف در این فرش ندارد. چرا؟ برای این که اگر این فرش را مثلا بفروشد، این منافی با حق مرتهن است. حق الرهانه مانع از تصرف ناقل راهن است در این عین مرهونه. البته این نظر مشهور و الا مرحوم آقای خویی و جمله از بزرگان نظرشون این بود که حق الرهانه مانع از بیع عین مرهونه نیست. نه خیر، اصلا شما این فرش را بفروشید به هر کس که میخواهید، ینتقل این فرش به ملک مشتری، اما همراه با حق الرهانه. طبق نظر مشهور است که شما میفرمایید
بدنش میاد ما برای بایه.
بایه؟ یعنی شما این فرش را که گرو گذاشتید پیش دائم، بعد این فرش را فروختید به شخص ثالث، این فرش منتقل میشه به شخص ثالث، اما متعلقا لحق مرتهن. اگر این مشتری جاهل به حال بود، خیار فرض دارد و الا بی صحیح است. اگر عالم به حال بود، خیار هم ندارد. اون طلبکار که مرتهن است، در شرایط مقتضی می تواند همین فرش را از مشتری بگیرد و حق دین را استیفا بکند. اما این دلیل نمیشه که بیع این فرش توسط مرتهن، توسط راهن باطل باشه. اما به نظر مشهور حق الرهانه مانع از تصرف ناقل هست. اما حق الجنایه اینطور نیست. اگر عبدی زد و شخصی را کشت، اولیاء مقتول حق پیدا می کنن بر این عبد، می توانن او را استرقاق بکنن. این حق جنایه مانع از این نیست که مولای عبد این عبد را بفروشد، حتی به نظر مشهور. اون وقت بحث در این میشه که آیا اگر تعلق خمس از باب حق باشد، امام حق پیدا کند به عین بدون اینکه مالک عین بشود، آیا از قبیل حق الرهانه است یا از قبیل حق الجنایه؟ دو احتمال هست که باید بررسی بکنیم. هذا کلو بنابر این رأی اول که خمس حق متعلق به عین است. کجا؟ مشهور در حق الجنایه میگوین مولا اگر این عبد را فروخ بیعش نافذ است، ولیکن ینتقل العبد الى المشتری متعلقا لحق الجنایه. رأی دوم این است که خمس که متعلق به عین است علی وجه الملکیه، امام مالک یک پنجم عین است. فرمودند که ظاهر ادله همینه، و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. ظاهر این که یک پنجم این غنیمت مال خداست، ما غنمتم فان لله خمسه وللرسول ولذی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل، ظاهرش اینه که شریک در عین هستن و یک پنجم عین مال خدا و پیغمبر و امام هست، و لذا گفته میشه که این آیه و روایاتی که از این قبیل هست ظهور دارد در این که خمس متعلق است به عین علی وجه ملکیه. در روایات ما هم شبیه این تعبیر آمده، مثلا در صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن المعادن فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس. حدیث 3 باب 3 از ابواب ما یجب فیه الخمس. در صحیحه محمد ابن مسلم در همون باب دارد هذا المعدن فیه الخمس، و همینطور در روایت عمار ابن مروان سألته فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز فیه الخمس. یا در صحیحه ابن ابی عمیر حدیث 7 از باب 5 ببخشید حدیث بله درست حدیث 5 حدیث 7 داره که الخمس علی خمسه اشیاء علی الکنوز، و المعادم الى آخر. حالا این هم روایاتی است که بزرگان مثل مرحوم آقای خویی استدلال کردند به این که ظاهر اینها این است که امام یک پنجم فائده را مالک است. به نظر ما ظهور آیه قابل قبوله و اعلموا انما غنمتم فان لله خمسه. اما این روایات بیش از بیان مورد خمس ظهوری ندارد. میخواد بگه مورد خمس معدن یا کن یا امثال آن هست. فی المعدن الخمس یعنی یکی از چیزهایی که مورد هست برای خمس معدن هست. اما کیفیت تعلق خمس چطور هست اینو از این روایات نمی فهمیم. ولذا فی به معنای موردیته، یعنی معدن مورد خمسه. الان شما نگاه کنید، میگه در مثلا کالاهایی که از خارج وارد می کنید مالیات هست. بله. آیا معنایش این است که واقعا شریک هست دولت در این کالا؟ نه خیر. این بله شما الخمس یک ماهیت اعتباریه شده، یعنی همون خمسی که در مقابل زکات هست. میگیم آقا در ارث خمس هست، یعنی ارث مورد خمسه، کمان که الان میگیم در ارث مالیات هست.
اگر میگفتیم یک
دهم
پارچه ها مال
دولت هست، اجازه بدید. ولذا در خود روایات مثلا میگه فی خمس من الابل شاتو، دقت کنید دقت کنید، فی خمس من الابل شاتو. خب این به معنای چیه؟ مرحوم آلخویی همین را هم به معنای شرکت میگیره، میگه میگه در زکات هم واقعا اصحاب زکات شریکن در این پنج شطور، منتها دیده نمیتونه بگه شرکت در این. آمده فرموده به خاطر این که شرکت در این تصویر نمیشه میگیم شرکت در مالیت. نه خیر، اصلا ظهور نداره این تعبیر فی خمس من الابل شاتون در بیان این ملکیت. میخواد بگه پنج شطور مورد زکاته و زکاتش هم شاته. شبیه این که بگم فی قتل خطای دیتو، چطور اونجا معنای موردیت داره، یعنی مورد دیت. اینجا هم عرض کرد خدمتتون که فی المعدن خمسون یا فی خمست ابلن شاتون بیش از این ظهور نداره، یک بیان عرفی است برای اینکه بگه اینها موردن برای خمس یا زکات.
مورد رو توضیح کنیم، خودش متعلق خمس بشه
بابا میدونم. الان شما وقتی میگید آقا این از توسط خدمتتون که کالای خارجی مالیات دارد، در این کالای خارجی مالیات هست، این یعنی واقعا دولت شریکه. آیه حسابش جداست، من آیه رو قبول دارم. این روایات را به عنوان دلیل آوردن مورد قبول نیست، و الا ظاهر آیه همین طور است. و اعلموا انما غنمتم فان لله خمسه ظهور در ملکیت دارد. خب حالا که ما پذیرفتیم ظهور این آیه شریفه را در ملکیت اصحاب خمس و تنها حق نیست، و با این بیان اون احتمال های قبلی رو هم میتونیم نفی کنیم، احتمال تکلیف محض یا احتمال اشتغال ذمه هم نفی میشه، چون ظاهر آیه اینه که یک پنجم فائده مال اصحاب خمس هست، و این فرق میکنه با این که ما بیاییم و بگوییم که تکلیف محض است ادای خمس، یا بگوییم مکلف بدهکار میشود به خمس. نخیر، ظاهر این آیه اینه که یک پنجم این فائده مال اصحاب خمس است، و شاهدش هم روایاتی است که تصرف در مال متعلق خمس را حرام کرده است. اگر صرف تکلیف محضه، اگر صرف بدهکاریه، چرا تصرف در مالی که متعلق خمس است حرامه؟ چرا؟ جور نمیاد با این خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که به خاطر خمس حرام شده تصرف در این مال متعلق خمس. اگر خمس صرف تکلیف محضه یا صرف بدهکاریه، خب چه ربطی داره به این ربح خارجی؟ این ربح خارجی مال منه. تصرف الناس متلتون الا اموالهم. من به عنوان نمونه برخی از روایات رو بخونم. روایت ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا. حدیث 4 باب 1 از ابواب ما یجب فی الخمس. آخه چه معنایی داره بابا این روایت؟ این خمس کجاست؟ اگر خمس در ذمه منه، در خارج وجود نداره، چجوری میشه من خمس رو بخرم؟ این عباره، این معناش اینه که افراد که سود میبرن و خمس نمیدن، شما نرید از اونها خرید بکنید. بله؟ اصلا یک پنجمش که جدا نیست. یک پنجمش که جدا نیست. به هر حال این دلیل بر ملکیت اصحاب خمسه، و الا اگر تکلیف محض بود ادای خمس، بدهکار بود مکلف به خمس، معنا نداشت بفرماد لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا. یا اجازه بدید، روایت دیگر از ابی بصیر من اشترا شیئا من الخمس لم یعذره الله اشترا ما لا یحل له. من اشترا شیئا من الخمس لم یعذره الله اشترا ما لا یحل له. اینم حدیث 5 از این باب. بله،
حدیث میتونه ناظر به اونجایی باشه که شب خمس رو جدا کرده،
اینو میخواد بگه، این متعارفه. یک آدمی بیاد یعنی خمس رو جدا میکردن به نیت امام، بعد نمیدادن. این ظاهرش همین امر متعارفی است که خمس نمیدادن و افراد میرفتن این اموال متعلق خمس را میخریدن. امام میفرماد این حلال نیست. در روایت سوم در همین باب یک، ان موسى بن جعفر علیه السلام، والله لقد یسر الله علی المؤمنین ارزاقهم به خمسه دراهم جعلوا لربهم واحدا و اکلوا اربعهم احلا، پنج درهم یک درهم برا خدا و اکلوا اربعتن اهلا. ظاهرش اینه که یعنی اگر یک پنجم رو بدی اون چهار پنجم حلال میشه. خب این با تکلیف مهر نمیسازه، با بدهکار بودن در باب خمس نمیسازه، این ظاهرش ملکیته. خود اخبار تحلیل خمس که میفرماید که ما تحلیل کردیم خمس را برای این که برای که شیعیان ما مبتلا به خوردن مال حرام نشوند. هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا. در اخبار تحلیل این روایات هست. بعد فرمودن که ما شیعه رو برشون حلال کردیم. حالا مراد از تحلیل چیز قبلا بحث کردیم. به خود ملک هم میگن حق، یعنی میگن ورثه را ایدید با هم دعوا میکنن، میگه آقا من در این مال بابام حق دارم، این با ملک هم میسازه. خب پس
با نفت هم میسازه،
ولیکن تحلیل خمس به این علت که ما دیدیم شیعیان ما میترسیم حرام بخورن، مبتلا به زنا بشوند، چون کنیزهایی که متعلق خمس بودن اینها می خریدن، خب اگر مالک نمی شدن می شد زنا. ما تحلیل کردیم خمسمان را بر شیعه، خب این می سازه با این توجیهش اینه که خمس به این تعلق گرفته، ولی اگر خمس به این تعلق نمی گرفت که مشکلی نبود، حتی اگر تحلیل نمی کردن. خب حالا که ثابت شد که تعلق خمس به نحو ملکیته، باید اختلاف از اینجا جدی است که ملکیت اصحاب خمس نسبت به این چگونه هست.
حقیقتا رد شد تکلیف محض
دین، رد شد حقیقت شد، این که زودتر رد شد. گفتیم ظاهر و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، این است که ملک است، یک پنجم فائده ملک اصحاب خمسه است. اما کیفیت ملکیت مورد اختلافه. میشه چهار نظر رو در اینجا مطرح کرد در رابطه با کیفیت ملکیت. نظر اول نظر مرحوم آقای خویی است که می‌فرماید شرکت اصحاب خمس به نحو شرکت در عین و اشاعه در عین است، شرکت به نحو اشاعه در این ایشان تصریح می کند به این معنا و حضرت امام هم ظاهر کلامشون این هست که شرکت اصحاب خمس به رهو اشاعه در این هست از اول ظهور به اون بحث دیگری است. حالا کیفیت تعلق خمس رو بحث میکنیم. نظر دوم، نظر مرحوم آقای صدر و مرحوم استاد ما هست که میفرمایند شرکت اصحاب خمس به نحو اشاعه در مالیت است. شبیه ارث زوجه از ساختمان که ترث من البناء قیمتن. نظر سوم، نظر صاحب عروه که تعلق خمس به نحو کلی فی المعین هست، یک پنجم این فائده ملک اصحاب خمس است علاوه چل کلی فی المعین. نظر چهارم تلفیقی از کلی فرمعین و شرکت در مالیت. گفته میشه که شرکت اصحاب خمس به نحو کلی فرمعین است علاوه چل مالیت. خب این چهار نظر رو توضیح بدیم. الله اعلم. سه قول اول نظرش و طرفدارانش مشخصن. قول چهارم مظلومه. هر سبت گفت که قائل فرضی قضیه، گفت رفتیم جنگ از دشمن فرضی شکست خوردیم. اسیر شدن؟ بله. خب این چهار قول رو بررسی کنیم و امتیازات اینا رو بگیم. فرق بین این چهار قول در اینه که بنابر قول اول هر جزئی از این رب چهار پنجمش ملک مکلف است، یک پنجم ملک امام. و شارع که اجازه داده است که ما با نقد دیگر خمس را بدهیم، یعنی ما مجاز هستیم معاوضه کنیم یک پنجمی را که امام در این عین دارد با نقد آخر. ما که مجازیم یک پنجم این فرش را که ملک امام هست با پول خمسش را بدهیم، یعنی ما مجاز به معاوضه ایم طبق نظر اول. اما طبق نظر دوم پرداخت نقد آخر به نیت خمس مصداق ادای خمس، نه اینکه معاوضه باشد با امام که انه سهم و حق امام را که یک پنجم این عین است از امام من که انهو بخرم، اینجور نیست. و بین این قول به شرکت در عین و شرکت در مالیت ثمراتی ذکر شده که ما اون ثمرات رو بررسی میکنیم ببینیم آیا این ثمرات درسته یا نه. ثمره اولا که بین فعلا قول اول و قول دوم هست اینه که گفته شده است که بنابر قول به شرکت در عین، اگر شما خمس ندادید یک پنجم این مغازه مثلا مال امام هست، شما خمس ندادید، چندین سال گذشت، حال میخواهید خمس بدهید، طبق نظر شرکت در عین باید اجرت المثل این چند سال را در نظر بگیرید، خمس اجرت المثل این چند سال را هم بپردازید علاوه بر خمس این مغازه به قیمت روز. این مغازه امروز 100 میلیون می‌ارزد، 20 میلیون که خمس مغازه حداقل چند میلیونم خمس اجرت المثل این چند سال هست که شما این مغازه رو درش تصرف کردید، یا حتی تصرف هم نکنید، منافع غیر مستوفات هم باشد، بالاخره یک پنجم این مغازه مال امام بود، شما ضامن اجرت المثل این یک پنجم مغازه هست. اما بنابر نظریه شرکت در مالیت گفته میشه که نه، امام شریک در عین نیست، شریک در مالیت عینه، ولذا از اجرت المثل این مغازه حقی نمیبرد و ما ضامن اجرت المثل خمس این مغازه به امام نیستیم. شبیه اون چه که در باب ارث الزوجه گفتم، حضرت امام در تحریر الوسیله و آقای سیستانی در منهاج الصالحین این فرق رو مطرح کردن که درخت یک هشتمش ارث زوجه است قیمتاً، چون زوجه از قیمت و مالیت درخت ارث میبره. حالا این درخت میوه داد، یک دانه از این میوه ها حق زوجه نیست، اون میوه هایی که در هنگام موت شوهر بود از این اونها ارث میبرد زوجه، اونها هیچ. شانس این زوجه آمد که شوهرش در اوج زمستان مرد، حالا تابستان شده میخوان تقسیم بکنن ارث را، هی میبینه جعبه جعبه این میوه ها رو ورثه میچینن میبرن خونه شون، دریغ از یک دانه از این میوه ها که بدن دست این زوجه متوفا. میگن از کجا اینو میگیم؟ میگن ما طبق فتوای حضرت امام و آقای سیستانی عمل میکنیم. خب این ثمره اولا رو ما رد کردیم، گفتیم این درست نیست. کسی که شریک در مالیت عین است به سیره عقلا شریک در مالیت منافع عین هم هست، و این مطلب رو مرحوم آقای خویی در ارث الزوجه تصریح میکنه که حتی نظر آقای خویی اینه که میگه پول این میوه ها رو هم بدن به این زن کافی نیست، باید خود میوه ها رو بدم. نسبت به درخت پول یک هشتم درخت رو میدادن، اما این میوه ها نه خیر، یک هشتم میوه ها رو زوجه حق داره بگه جعبه بیاره بگه پر کنید جعبه منو پر از میوه ها میخوام ببرم بخورم، پولشو نمیخوام، پولشو میخوام چیکار؟ این ثمره اولا که در این رابطه گفتن اصلا اجازه بدید، اجازه بدید، اصلا او دقت اصلا او شرکت در مالیت رو چجور معنا میکنه؟ شرکت در مالیت رو اینجور میبینه که حق زوجه به نحوی که ورثه میتونن یک هشتم ساختمان رو بهش بدن، میتونن پول او رو بدن، هر کدام رو بدن حق او رو دادن. این میشه شرکت در مالیت. اگه میخواهید عرفی حساب کنید بذارید مثال بزنم، بذارید مثال بزنم، برای اینکه عرفی دهیم که در ترکه میت مثلا میت یک میلیون، میت یک میلیون از سمت خدمت بدهکاری دارد، درسته؟ یا آمد گفت یک میلیون وصیت میکنم بدن به زید، درسته؟ میلیون، یک میلیون از ترکه من مالته بعد مرد. خب این آقا فقط یک خونه ای داره که چند تا درخت میوه توش هست، اینجا از سبب خدمتتون که ثمر ظاهر میشه که اگر ما بگیم این شرکت در مالیت دیگه، چون گفته یک میلیون، به مقدار یک میلیون از این خانه، البته این رو ما مثال میزنیم برای شرکت در مالیت، ولی این رو در نظر بگیرید که به نحو کلی فی المعینه، این جهت مهم نیست، مهم اینه که شرکت در مالیته. پس اینجور نیست که عرف مثال نداشته باشه برای اینا، شرکت در مالیت عرف واقعش رو میفهمه، ولی این لفظ در میان عرف مأنوس نباشه. ما انشاءالله بقیه ثمرات رو، این ثمره اولا رو ما قبول نکردیم، بقیه ثمرات رو انشاءالله روز شنبه